9 بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. فرانسه اعلام کرد اطلاعاتی در دست دارد که نشانگر دست داشتن دولت سوریه در حمله شیمیایی است. هیئت سازمان ملل از اردوگاه اشرف در عراق بازدید کرد. و بنابر تازه‌ترین آمار سازمان ملل، 1/3 مردم سوریه تاکنون آواره شدند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم با چند خبر و گزارش ما را در این بخش خبری همراهی کنید. دولت فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه اطلاعات طبقه بندی شده ای را در اختیار نمایندگان ارشد پارلمان این کشور قرار داده که حاکی از روی دادن حمله سنگین شیمیایی در حومه دمشق و مقصر بودن حکومت بشار اسد در این زمینه است. نخست وزیر فرانسه گفت دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور بر اساس فیلم‌های ویدئویی دست کم 281 جسد را شمردند که در حمله شیمیایی اخیر کشته شدند و گزارش‌های مربوط به کشته شدن حدود 1500 تن با تلفاتی که در مواقع چنین حمله سنگین شیمیایی وارد می‌شود مطابقت دارد. در این گزارش افزوده شده که این حمله با پرتاب راکت انجام شده و به اعتقاد مقام‌های اطلاعاتی فرانسه مخالفان بشار اسد چنین توانایی ندارند. در پی کشته شدن ده‌ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در نزدیک بغداد، هیئتی از سازمان ملل دیروز از این اردوگاه بازدید کرد و همزمان یک مقام امنیتی عراق هم یافتن 52 جسد را در این اردوگاه تایید کرد. این مقام امنیتی که عضو گروه تحقیق دولت عراق است به خبرگزاری فرانسه گفته 42 نفر از ساکنان اردوگاه هنوز زنده هستند. او احتمال کشته شدن این عده در درگیری داخلی را بار دیگر مطرح کرده، اما سازمان مجاهدین خلق میگوید نیروهای عراقی نیمه شب شنبه شب وارد کمپ شدند، 52 نفر را کشتند و اموال و دارایی‌های آنها را آتش زدند. خبرگزاری فرانسه همزمان از اعتصاب غذای ساکنان اردوگاه لیبرتی در اعتراض به رویدادهای کمپ اشرف خبر داده است. سازمان ملل متحد طی آماری که به تازگی منتشر کرده از آواره شدن حدود 1/3 مردم سوریه خبر داده است. یک مقام سازمان ملل متحد دیروز گفت در جریان جنگ داخلی سوریه بیش از 5 میلیون نفر در داخل مرزهای این کشور آواره شدند و 2 میلیون نفر دیگر نیز به کشورهای همسایه گریختند. طارق کردی این مقام سازمان ملل متحد در سوریه اضافه کرد که کمک‌های بین‌المللی برای آوارگان کافی نیست. گزارش‌ها حاکی از آن است که از زمان آغاز بحران در سوریه در 2 سال پیش تا کنون بیش از 100,000 نفر در ناآرامی‌های این کشور جان باختند. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا امروز برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به این جلسه خواهد فرستاد. جلسه امروز در کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از نشست کنگره در روز 9 سپتامبر برگزار می شود. جلسه که در آن قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی‌گیری به عمل آید. از شما دعوت میکنم به یک گزارش توجه کنید. ششمین کنفرانس 2 سالانه بین‌المللی جوامع فارسی زبان دیروز در شهر سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین آغاز به کار کرد. در این همایش ده‌ها مقاله درباره زبانشناسی، ادبیات و تاریخ ارائه می‌شود. همکارم فرین آسمی گفتگو کرده است با پروانه پورشریعتی، رئیس کل انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان و استاد دانشگاه ایالتی اوهایو. ابتدا همکارم فرین آسمی پرسیده است چرا سارایوو برای برگزاری این همایش 2 سالانه انتخاب شده است؟ پروانه پورشریعتی.
سعیمون در اینه که تمام مناطقی رو که تحت تأثیر فرهنگ ایرانی بودن از دیرباز تا به حال اینا رو با هم دیگه مرتبط کنیم و تقریبا حدود 1 سال و نیم پیش یک از همکارای من که در دانشگاه ایالتی آیو با هم کار میکنیم که ایشون اومده بوسنی هستن این مسئله رو به من اطلاع دادن که واقعا خودم هم نمیدونستم و تعداد کثیری از دانشمندان و محققانی که روی تاریخ و تمدن ایران کار میکنن نمیدونن. دونستن و اون اینه که بالکان تقریبا غربی ترین منطقه ایه که تحت نفوذ فرهنگ ایران قرار گرفته و این از طریق دولت عثمانی بوده این مسئله و حدود 4 قرن و اندی تقریبا 5 قرن در بوزنی در بالکان و مخصوصا در سراییوو فرهنگ ایرانی در بطن جامعه به اصطلاح نفوذ کرده و تا به اونجا که بهمون اطلاع دادن که هزارها نسخه خطی فارسی در کتابخونه قاضی خسروبک و در کتابخونه‌های متعدد دیگه که متأسفانه خب در طول جنگ بمباران شد و بخش عظیمش از بین رفت ولی خب دوباره داره بازسازی میشه که این یک همچین فرهنگی غربی ترین منطقه یه که فرهنگ جهانی ایرانی به اصطلاح درش نفوذ کرده و به این ترتیب شدش که ما تصمیم گرفتیم که نه تنها در اینجا یک به اصطلاح دفتری باز کنیم برای که ما در مناطق مختلفی که تحت تاثیر تاریخ ایران بودن تحت تاثیر فرهنگ و زبان فارسی بودن ما تشکیلاتی داریم از تاجیکستان گرفته تا پاکستان و هندوستان و قفقاز ارمنستان گرجستان و دیگه تصمیم گفتیم که در اینجا یه بسیار دفتری باز کنیم گفتیم که خب دیگه چه بهتر از این که ما پمایش 2 ساله انجمن رو در سراییوو داشته باشیم.
خانم پورشریعتی، توی 6th کنفرانس 2 سالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان چی میگذره و در این هفته چه پنل ها و چه برنامه هایی هست؟
حدود 50 پنل داریم که در سشن های مختلف هر سشنی 4 پنل درش خواهد بود و در مورد مسائل مختلف ارتباط فرهنگ ایران با فرهنگ مناطق دیگه همسایه و همچنین بوزنی درش صحبت خواهد شد. تعدادی پنل داریم که محققین بوزنی به فارسی صحبت خواهند کرد. حدود 2-3 پنل داریم که به این منوال خواهد بود. فردا شب در یکی از برنامه که خواهیم داشتیم که قدردانی بکنیم از محمود دولت آبادی نمایشگاه نسخ خطی خواهیم داشت، نمایشگاه خطاطی بوزنی خواهیم داشت. یکی از مهمترین خواننده های فولکلور بوزنی همراه خانم سپیده رئیس‌زاده در 5 سپتامبر برامون کنسرت خواهند داشت و مسائل فرهنگی متعدد دیگه که در کنفرانس گنجوندیم.
کنفرانس بین‌المللی جوامع فارسی زبان موضوع گفتگویی بود با پروانه پورشریعتی. اما گزارشی دیگر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ایران دیروز اقدامات جدیدی را که در دست تدوین یا اجرا دارد اعلام کرد. همکارم آزاده اسدی درباره این اقدامات بیشتر می‌گوید.
پرداخت کامل اختلاف قیمت دارو به 10,000 بیمار جدیدترین خبر دارویی است که معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز دوشنبه اعلام کرد. جمشید سلامزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره واریز اختلاف قیمت دارو به حساب خانوارها گفته است فهرستی از این بیماران که به گفته او باید اختلاف قیمت ارز با آنها پرداخت شود تهیه شده و بر اساس تعداد آنها حدود 10,000 بیمار است. تخفیف برای بیماران مبتلا به MS یکی دیگر از مواردی است که معاون غذا و دارو اعلام کرده و تاکید کرده بعضی از داروهای بیماران MS با تخفیف 50% ارائه می شود. روش هم بر این اساس است که بعضی از این داروها به یکی از داروخانه های طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با 50% تخفیف ارائه می شود. او این کار را یک حمایت ویژه نامیده که ممکن است در آینده به 100 تا 150 بیمار دیگر با همین تخفیف ارائه شود. از سوی دیگر روز دوشنبه رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از قاچاق دارو گفت که به گفته او به دلیل شرایط نامناسب دارویی کشور و نبود مدیریت کافی ایجاد شده و افزایش یافته و حالا باید با برنامه‌ریزی دقیق سامان بگیرد. رسول دینارونت اعلام کرده اگر شرکت‌ها از نظر نقدینگی بتوانند مواد اولیه دارو را تامین کنند، این سازمان هم مسیر تامین دارو را طبق قانون و بدون هیچ اعمال سلیقه‌ای آسان می‌کند. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که او هدف کوتاه مدت سازمان مطبوعش را برگرداندن آرامش به حوزه دارو در باقی‌مانده سال جاری اعلام کرده با تاکید بر اینکه مردم دیگر نباید نگران تهیه دارو و قیمت آن باشند. رئیس جدید سازمان غذا و دارو همچنین روز دوشنبه از تخصیص 2,400 میلیارد تومان اعتبار برای حوزه دارو خبر داده که 700 میلیارد آن پرداخت شده است. این سخنان در شرایطی گفته می شود که حسن روحانی رئیس جمهور ایران به محض شروع به کار دولت دستور داد دارو و کالاهای اساسی با ارز مرجع 1226 تومان ترخیص شوند. تصمیمی که گفته می شد برای افزایش قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش قیمت دارو گرفته شده است. به خصوص در سال آخر فعالیت دولت گذشته در ایران مقدار زیادی از کالاهای اساسی و دارو به خاطر اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در گمرک ماندند و به تاریخ انقضا نزدیک شدند. نیمه مرداد ماه گذشته رئیس انجمن تالاسمی ایران گفته بود شرکت‌های بیمه تامین اجتماعی تنها برای کم کردن هزینه‌ها بیماران تالاسمی را از پوشش خود خارج می‌کنند. این داستانی است که بسیاری از بیماری‌های مبتلا به بیماری‌های خاص در سال‌های اخیر با آن درگیر بودند. مشکلی که ظاهراً با وعده روز دوشنبه دو مقام مسئول وزارت بهداشت ممکن است تا حدی به سمت ساده شدن پیش برود.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. 9:10 دقیقه بامداد در ایران. اگر تاکنون فرصت نکردید سری به دکه‌های مطبوعاتی محلتون بزنید، از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده گفتگوی همکارم رضا ولی‌زاده باشید با شهرام رفیع‌زاده درباره مروری بر مطبوعات امروز صبح تهران.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش با اشاره به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه گذشته به طور ضمنی دولت سوریه رو متهم کرده که از سلاح شیمیایی علیه مردم خودش استفاده کرده و بعد هم به نوشته روزنامه جوان روز یکشنبه باز هم طی سخنانی در مازندران بر این نکته تاکید کرده که دولت سوریه نه تنها مردم خودش رو بمباران شیمیایی کرده، بلکه تمام زندان‌هاش پر هست و ورزشگاه‌ها رو هم در اونجا تبدیل کردن به ورزشگاه و بیش از 100,000 نفر هم به نوشته روزنامه جوان از قول آقای هاشمی رفسنجانی در سوریه کشته شدن. این روزنامه که وابسته به سپاه پاسداران هست تاکید کرده که آقای هاشمی رفسنجانی باید اظهارات خودش رو تکذیب بکنه و حتی فایل صوتی از سخنان آقای هاشمی منتشر شده هم به نوشته روزنامه جوان باید از سوی دفتر ایشون تکذیب بشه. البته همزمان روزنامه اعتماد گزارش دیگه که آقای هاشمی رفسنجانی در جریان سفر خودش به مازندران مهمان آقای علی اکبر ناطق نوری بوده و شماری از چهره‌های سیاسی که در استقبال از آقای هاشمی رفسنجانی در مازندران حضور داشتن رو نام برده که از جمله این افراد آقای هاشم رسولی محلاتی است، پدرزن آقای علی اکبر ناطق نوری و از اعضای ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی.
در روزنامه‌های کیهان، شرق و بهار هم واکنش‌ها به برکناری رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با حکم سرپرست وزارت علوم رو می‌بینیم.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز هم در سرمقاله و هم در یک گزارش آقای جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم رو متهم کرده که به دلیل اینکه ایشون آقای صدرالدین شریعتی رو از ریاست دانشگاه علامه طباطبایی برکنار کرده، داس داره به جای کلی مورد نظر آقای روحانی. البته روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای که آقای حسین شریعت مداری اون رو نوشته اشاره‌ای به سویچ بولدزر هم کرده و گفته که آقای روحانی شعار داده بود من کلید دارم، اما در حال حاضر در حال ویران کردن وزارت علوم هست از طریق سرپرست خودش. روزنامه‌های شرق و بهار اما موضعی متفاوت گرفتن. روزنامه شرق یک گزارش منتشر کرده و در این گزارش 15 مورد از تخلفات و اعمال غیر قانونی آقای صدرالدین شریعتی در طول 8 سال دوره مدیریت ایشون بر دانشگاه علامه طباطبایی رو منتشر کرده که اخراج اساتید و دانشجویان هم یک بخشی از این برنامه‌ها بوده و روزنامه بهار هم یک گفتگو با آقای جعفر توفیقی منتشر کرده که ایشون در این گفتگو تاکید کرده که من مدافع کرامت دانشجویان و استادان هستم.
در روزنامه مردم سالاری نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از واگذاری غیرقانونی بیش از 1,000,000 هکتار زمین به افراد با نفوذ سیاسی خبر داده.
آقای عزت الله یوسفیان ملا به نوشته روزنامه مردم سالاری نماینده مجلس هست در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته ایشون در تازه‌ترین اظهارات خودش گفته که بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادن حدود 3,000,000 هکتار از زمین‌های دولتی در چند سال گذشته واگذار شده که به گفته ایشون 1,500,000 هکتار به بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی اختصاص پیدا کرده و بیش از 1,000,000 هکتار هم به گفته آقای یوسفیان ملا به شخصیت‌های با نفوذ سیاسی واگذار شده و ایشون گفته این بحث زمین‌خواری که مطرح میشه در رسانه‌ها دست‌های مقاومت می‌کنن و اجازه نمی‌دن که رسیدگی بشه، چرا که بسیاری از کسانی که زمین‌ها رو گرفتن کسانی هستن که صاحب نفوذ سیاسی هستن.
با مرور مطبوعات امروز صبح تهران به پایان این بخش خبری رسیدیم. بار دیگر یادآوری میکنم خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. نشانی وبسایت رادیو فردا هست که خبرها و گزارش‌ها به صورت مفصل‌تر در اونجا درج شده. تا ساعت 9:30 و خبرها و گزارش‌های بیشتر.